در برنامه امروز خواهیم دید که مریم مادر عیسی که افتخار داشت تا عیسی رو به دنیا بیاره شاهد مرگ او هم شد. مرگی که برای مریم هم پیغام نجات رو به همراه داشت.
بله، او میدونست که به یک نجات دهنده نیاز داره. به همون اندازه‌ای که هر یک از ما نیاز به یک نجات دهنده داریم. و خبر خوش انجیل اینه که همون پسری که از مریم متولد شد، یعنی عیسی مسیح، همون که بر صلیب جان داد و سپس بعد از 3 روز از مردگان برخاست و بعد به آسمان صعود کرد، همون اون نجات دهنده ی مبارکه که همه ی ما به اون نیاز داریم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای بان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. از شما دعوت می‌کنیم که در بررسی شخصیت مریم، مادر عیسی، دوباره با ما همراه بشید.
اخیراً با دوستی وقت مصاحبت و مشارکت داشتم که چندی پیش پدر خودش رو بعد از نبردی طولانی با بیماری سرطان از دست داده بود. و از اون ساعات آخری که همه خانواده دور بستر مرگ پدرش جمع شده بودن تعریف می کرد. ساعاتی پر از غصه و درد و در این حال لبریز از ابراز عشق و قدردانی و تشکر نسبت به پدر و به همدیگه. قطعاً حضور داشتن در کنار بستر مرگ هیچ کس، به خصوص عزیزان، چیزی سهل و آسون نیست. اما واقعیت اینه که این شرایط، غالباً آشکار کننده یه حقایق بسیاری هم درباره کسی که در حال مرگ هستش و هم درباره بازماندگانی که شاهد مرگ او هستند. ما شاهد این چنین صحنه‌ای در زندگی مریم مادر عیسی هم هستیم. انجیل یوحنا فصل 19 این صحنه دلخراش رو برای ما به تصویر می‌کشه. صحنه‌ای که در اون مریم در آخرین ساعات زندگی زمینی مسیح در حالی که داره روی صلیب جان میده در اونجا حضور داره. صحنه‌ای که در واقع نشون دهنده رابطه بسیار نزدیک و صمیمی بین مریم و پسرش عیساست و در این حال آشکار کننده حقایق دیگه‌ای که دوباره به ما نشون میدن که او، یعنی مریم، چه خصوصیاتی داشت که خدا او رو در انجام رسوندن نقشه خودش بر زمین به کار برد. برای بررسی بهتر این موضوع بیاید با هم به انجیل یوحنا فصل 19 مراجعه کنیم و با هم از آیه 25 به بعد رو بخونیم. در این آیات می‌خونیم نزدیک صلیب عیسی مادر او و خواهرش مریم و نیز مریم زن کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند. چون عیسی مادرش و آن شاگردی رو که دوست می‌داشت در کنار او ایستاده دید، به مادر خود گفت بانو اینک پسرت و سپس به آن شاگرد گفت اینک مادرت. از آن ساعت آن شاگرد او را، یعنی مریم رو، به خانه خود برد. در برنامه امروز مایلم که با هم به 2 خصوصیت دیگه مریم مادر عیسی بپردازیم که به شکلی بسیار زیبا در صحنه به صلیب کشیدن مسیح قابل مشاهده هستند. اولین خصوصیت روحیه وقف و سرسپردگی تا به آخر مریمه. بله، او به عنوان پیرو مسیح تا آخر با او همراهه. و این در حالیه که کلام خدا به ما نشون میده که بسیاری دیگه مسیح رو در این شرایط بحرانی تنها گذاشتن و از اونجایی که ترسیدن فرار کردن و ترجیح دادن که از صحنه محو بشن. بسیاری از همون پیروانی که وقتی مسیح بر تپه‌های یهودا به اونها تعلیم میداد به او گوش فرا داده بودن، معجزات او رو با چشم دیده بودن، افرادی که شاید حتی جز اون جمعیت چند هزار نفره شاهد بودن که عیسی چطور با دلسوزی با برکت دادن تنها 5 نان و 2 ماهی برای اون همه آدم غذا فراهم کرده بود. برخی از این پیروان حتی شاگردای او بودن که 3 سال تمام با اون همراه بودن. اما حالا که او داشت بر صلیب جان می داد، اونها از ترسشون او رو ترک کرده بودن و گریخته بودن. اما این درباره مریم صدق نمی کرد. مریم هم کلام مسیح رو شنیده بود و دل به پیروی او داده بود. پیروی او حتی تا پای صلیب در جایی که داشتن او را می‌کشتن. بله، مریم در بدترین و دشوارترین لحظه زندگی عیسی کنارش بود و حتی به عنوان یک مادر هم مجبور شد که صحنه دلخراش مرگ پسرش را تماشا کنه. دردی مضاعف. مریم به عنوان یک مادر حق داشت که از رفتن به اونجا خودداری کنه و هرگز شاهد اون شرایط دردناک و غم‌انگیز مرگ پسرش نباشه. اما نه، او زنی بود که با وقف و سرسپردگی کامل به پیروی از پدر آسمانیش دل داده بود و در نتیجه تا آخر حتی تا پای صلیب از پیروی عیسی دست نکشید و با او همراه بود. عزیزان، در زندگی من و شما هم اوقاتی خواهد بود که پیروی عیسی کاری دشوار خواهد بود. البته اوقاتی هم هست که در پیروی از او راحتی و آسایش ما مورد تهدید قرار نمیگیره. اوقاتی که اتفاقاً پیروی از او بسیار شیرین و بسیار جذاب و گیراست. اما اوقاتی هم هست که حقیقتاً سخته. جاده‌ای دشوار و پر از خار، جاده‌ای پر از رنج‌ها و مصائب گوناگون، جاده‌ای که در اون باید متحمل صلیب‌ها شد و به انجام کارهایی دست زد که راحتی و آسایش ما رو به چالش می‌کشن. زمان‌هایی که در اون به این نتیجه می‌رسیم که پیروی از مسیح به این معناست که خداوند ما رو به درد و رنج جانکا واگذار می‌کنه. کلام خدا همین مورد رو تأکید می‌کنه که پیروی از مسیح همراه با آزار و سختی و جفا خواهد بود. ما در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 12 می‌خونیم: به راستی همه کسانی که بخواهند در مسیح عیسی با دینداری زیست کنند، آزار خواهند دید. در واقع هر کسی میتونه زمانی که شرایط آسانه، اوضاع به میلش پیش میره و در حال تجربه برکات و پاداش‌های زندگی مسیحیه، به راحتی خودش رو پیرو به مسیح بخونه. اما وقتی که قرار باشه از خیلی چیزها بگذریم چی؟ وقتی که باید نسبت به خیلی چیزها از جمله خواهش‌های نفس خودمون بمیریم چی؟ زمانی که ما باید شاهد رنج کشیدن عزیزانمون باشیم چی؟ زمانی که اطاعت از راه‌های مسیح دشواره و با درد همراهه. آیا در همه این گونه شرایط هم پیرو وفادار و متعهدی تا آخر تا به صلیب خواهیم موند؟ جالبه که کلام خدا بارها به ما نشون میده که صلیب آخر خط نیست. جایی که ما مجبور بشیم تا آخر در اونجا بمونیم. نه، صلیب پایان راه نیست، بلکه همیشه ورای صلیب رستاخیزی وجود داره. به یاد داشته باشیم که من و شما اگر ایماندار به مسیح هستیم، هرگز زندگی پربرکتی رو که خدا برای ما در نظر گرفته تجربه نخواهیم کرد، مگر اینکه مایل و حاضر باشیم که نفس خودمون رو انکار کنیم و از صلیب و درد و رنج عبور کنیم. چون برای صلیب همیشه رستاخیزی انتظار ما رو میکشه، اما ما هرگز به اون دست نخواهیم یافت اگر حاضر نباشیم متحمل صلیب بشیم. پس سوالی که من و شما باید از خودمون بپرسیم اینه که آیا ما پیرو مسیح هستیم؟ پیرو وفادار او؟ پیرو متعهد و سرسپرده او؟ متاسفانه امروزه کلیساها پر هستن از افرادی که خودشون رو پیرو مسیح می دونن. اما واقعیت اینه که بله، اونها به دنبال او هستند، اما نه به خاطر خودش، بلکه به خاطر برکاتی که او می تونه به اونها عرضه کنه. بسیاری از اونها به دنبال مسیح هستند، اما نه به خاطر خودش، بلکه به خاطر نجات از جهنم و رفتن به بهشت و یا به دنبال او هستن، اما تنها برای دستیابی به زندگی کامیاب، شفای جسم و یا کسب رفاه زمینی. گویا که هیچ کس به اونها نگفته که نه، پیروی از مسیح با خودش صلیب به همراه داره و شاگردی او بدون بها نیست. در اینجاست که بسیاری از همون کسایی که ادعای شاگردی مسیح رو می کردن، از او رو بر می گردونن و دیگه حاضر به پیروی او نیستن. جالبه که وقتی ما به فصل 6 انجیل یوحنا هم مراجعه می‌کنیم، در اونجا می‌خونیم که مسیح معجزه‌ای انجام میده و با اون برای جماعت گرسنه بسیار بزرگی غذا تهیه می‌کنه. اما بعد از اینکه درباره بهای شاگردی صحبت می‌کنه و به اون جماعت می‌آموزه که اگه کسی میخواد پیرو و شاگرد او بشه، باید بدونه که این موضوع میتونه براش عواقب سنگین به همراه داشته باشه، بلافاصله عده زیادی او رو ترک میکنن و دیگه حاضر به پیروی او نیستن. برابر این عزیزان، من و شما باید بدونیم که اگه ما خودمون رو پیرو حقیقی مسیح میدونیم، پیروی او رو تنها محدود به زمانهایی نخواهیم دونست که همه چیز آروم، آسان و در آسایشه. نه، ما او رو همه را تا حد صلیب پیروی خواهیم کرد. در اون زمانهایی که پیروی و شاگردی او برای ما گران تمام میشه و و با خودش بهایی به همراه داره. شما جزء کدوم دسته از افراد هستید؟ اونهایی که خودشون رو در همه شرایط، اما از شرایط دشوار، متعهد به او میدونن؟ آیا حتی وقتی دیگران جا میزنن و از پیروی او دست میکشن و حاضر نیستن عیسی رو تو صلیب دنبال کنن، شما حاضرید مثل مریم با تعهد و سرسپردگی او رو تو صلیب دنبال کنید و مثل اون سرود قدیمی از دل بسرایید و بگید تصمیم گرفتم در پیش روم، تصمیم گرفتم در پیش روم، در پی عیسی هر روزه. پشت بر جهان و رویم بر صلیب، پشت بر جهان و رویم بر صلیب، در پی عیسی هر روزه. گر نرود کس در پی عیسی، گر نرود کس در پی عیسی، در پیش روم هر روزه. واقعیت اینه که اگر مسیح در شما ساکنه، این نقطه نظر قلبی شما خواهد بود. و حالا بیایید به خصوصیت دیگه مریم بپردازیم. و اون اینه که مریم زنی بود که مورد محبت مسیح واقع شد. و این مورد در حرفایی که مسیح درباره او و خطاب به او بر صلیب گفت دیده میشه. این واقعیت داره که ما بر صلیب با قلب رحیم مسیح روبرو میشیم. او حتی بر صلیب در حالی که داره جان میده به فکر دیگرانه. بله، او حتی بر صلیب به فکر مادرشه که به زودی او رو ترک خواهد کرد. او از فرصت استفاده میکنه و در واقع وقتی رو به این اختصاص میده تا محبت و توجه خودش رو به مادرش ابراز کنه و به این ترتیب بهش نشون میده که به فکر تدارک برای نیازهاشه. اما نکته مهم اینه که مریم هم میذاره که در این شرایط اسفناک عیسی او رو محبت کنه. بله، البته که مریم در حال گریه و ماتم بود. شرایطی بسیار بغرنج و مملو از غمی بسیار عمیق و سنگین. غم از دست دادن فرزند که تجربه اون برای هر مادری خیلی دشوار و طاقت فرساست. اما او حاضر شد که بذاره در دل اون اندوه جانکاه مسیح او رو محبت کنه. و عزیزان، وقتی که من و شما هم در شرایط بسیار دردناک زندگی قوطه‌بر هستیم، مسیح میخواد ما رو محبت کنه و یا بهتر بگیم او میخواد محبت خودش رو در دل اون بحران‌ها به ما ابراز کنه. و این به اون معنی نیست که ما اون دردها رو حس نخواهیم کرد یا از فقدانها و مصیبتها رنج نخواهیم برد. نه، ما اندوه و درد رو حس خواهیم کرد و اونها ما رو آزرده خواهند کرد. اما این رو هم به خاطر داشته باشیم که در دل اون شرایط اسفناک خداوندی هست که هنوز داره ما رو محبت میکنه، برای ما تدارک میبینه و در صدد رفع نیازهای ماست. خداوند نیکویی که اگر ما به او اجازه بدیم میخواد محبت پر از ملاحظه و دقت خودش رو به ما ابراز کنه. بله، محبتی که به چیزهایی فکر میکنه و برای ما تدارک میبینه که به فکر خود ما نرسیده. جالبه که مسیح محبت و توجه خودش رو به مریم در قالب خانواده الهی و روابط موجود در اون ابراز میکنه. او رو به یوحنا، اون شاگرد محبوب خودش میکنه و به او میگه که از مادرم مواظبت و مراقبت کن. عیسی میدونست که مادرش بیوه است و شوهرش رو از دست داده و حالا هم داره پسر خودش رو از دست میده. و از مریم هم انتظار نداره که تنهایی روی پای خودش بایسته و از خودش مواظبت کنه. نه، او به مادر خودش میگه من تو رو به خانواده الهی میسپارم، به بستر بدن خودش که کلیسا باشه. و بعد یوحنا شاگرد خودش رو هم که او رو هم خیلی دوست داشت به مادرش میسپاره و در واقع به اونها یاد میده که در بستر این خانواده الهی که بدن منه یاد بگیرید که به همدیگه رسیدگی کنید، دست هم رو بگیرید و یکدیگر رو خدمت کنید. و همونطور که من شما رو محبت کردم، شما هم همدیگر رو محبت کنید. به یاد دارم شبانی در این زمینه اعضای کلیسای خودش رو به چالش میکشید و اونها رو فرا میخوند تا این چنین دیدی رو نسبت به همدیگه در خودشون پرورش بدن. او میگفت که برخی از ما ایمانداران در بدن مسیح مثل تیله های شیشه ای هستیم که ما رو در یک کیسه ریخته باشن. هر کدوممون بسیار سخت و محکم هستیم که در برخورد با هم صدای ناهنجار دنگ و دنگ میدیم، در حالی که ما خونده شدیم تا مثل یک کیسه پر از حبه های انگور باشیم. حبه های انگوری که در هم له شدن و اونقدر با هم و با مسیح یک و متحد هستن که از این یکی شدن آب انگور شیرین حیات او به بیرون روانه. بله، اتحاد ما با مسیح یعنی یکی شدن محبت ما با او و محبت او با ما. و همینطور یکی شدن محبت ما با همدیگه در خانواده الهی. بزرگترین ابزاری که میتونه محبتی رو که مسیح به دنیای گمشده اطراف داره به نمایش بگذاره. راستش این تجربه بسیار دردناکی که مریم در زندگیش مجبور به عبور از اون شد، یعنی مرگ پسرش و اینکه چطور مسیح او رو در خلال این شرایط دشوار محبت کرد و بهش نشون داد که به فکر اوست، منو به یاد بخشی بسیار زیبا از کلام خدا در رومیان فصل 8 میندازه. بخشی که در واقع حکایت میکنه از عشق و محبت پایان ناپذیر و وفادارانه ای که مسیح در هر لحظه از زندگی به ما نشون میده و علل خصوص در فشارها و بحرانها. در آیات 35 تا 39 از این فصل میخونیم که پولس رسول میگه کیست که ما رو از محبت مسیح جدا سازد؟ سختی یا فشار یا آزار یا قحطی یا عریانی و خطر و شمشیر؟ نه، به عکس، در همه این امور ما برتر از پیروزمندانیم به واسطه او که ما را محبت کرد. و بعد پولس ادامه میده که زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان و نه ریاست‌ها، نه چیزهای حال، نه چیزهای آینده و نه هیچ قدرتی، نه بلندی و نه پستی و نه هیچ چیز دیگر در تمام خلقت قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی‌ست جدا سازد. وقتی که به دقت به زندگی مریم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که انجیل لوقا فصل دوم اطلاعات مهم دیگه ای هم از مریم هنگامی که مادری جوان بود در اختیار ما قرار میده. بله، هنگامی که عیسی تنها 8 روز از تولدش میگذشت، یوسف و مریم او رو به معبد در اورشلیم میبرن تا بر حسب قانون یهود او رو به خداوند تقدیم کنن. در معبد اونها با مردی سال خورده به نام شمعون برمیخورن. او به محض دیدن عیسی نوزاد خطاب به مریم شروع به نبوت درباره عیسی میکنه که کلمات او در آیات 34 و 35 از فصل دوم انجیل لوقا به این ترتیب هستند. این کودک برای سقوط و سرافرازی بسیاری در اسرائیل تعیین شده است و نشانه ایست که در رد کردن او افکار پنهانی عده کثیری آشکار خواهد شد و در دل تو نیز خنجری فرو خواهد رفت. و حالا خودتون رو جای مریم بگذارید که در حالی که بچه 8 روزه خودش رو بغل کرده، اما در مورد او نبوت میشه که بسیاری بر علیه این کودک خواهند بود. افرادی که از او خوششون نخواهد اومد. افرادی که این کودک رو رد خواهند کرد. و بعد هم درباره خود او گفته میشه که در دل تو هم خنجری فرو خواهد رفت. خنجری که زخم سنگینی به تو وارد خواهد کرد. قطعاً این نبوت هم یکی از اون چیزهایی بود که مریم در طول 33 سال آینده در دل و فکر خودش نگه داشته بود و شاید دائما به اون فکر میکرد که این چه معنی میتونه داشته باشه؟ منظور شمعون چیه؟ من باید منتظر چه اتفاقی باشم؟ مریم در طول زندگیش به عنوان یک مادر متوجه شده بود که بخشی از این نبوت داره به تحقق میرسه. شاید او فکر میکرد که منظور از این خنجر مربوط میشه به زمانی که هیرودیس تصمیم گرفت که برای خلاصی از کودکی که در آینده قرار بود پادشاه بشه، پسران بیت لحم رو به قتل برسونه و اونها مجبور به فرار از مصر شدن. مریم میدید که با اینکه پسرش از هیرودیس جان سالم به در برد، اما سایر مادران بچه هاشون رو به طرز وحشتناکی از دست دادن. مادرانی که شاید خیلی از اونها از دوستان و اقوام نزدیک او بودن. و این زخمی عمیق در او به جا گذاشت. شاید در اون زمان او فکر میکرد که این باید اون خنجری باشه که شمعون در موردش پیشگویی کرد. اما بعداً واقعه دیگه، یعنی وقتی که عیسی 12 ساله بود، اتفاق افتاد که شاید خنجر عمیق‌تری در قلب او فرو کرد. اگه به خاطر داشته باشید، مریم و یوسف همراه با عیسی 12 ساله به معبد اورشلیم میرن. و هنگام بازگشت از اونجا مریم و یوسف متوجه میشن که عیسی با اونها نیست و در واقع او رو گم کرده بودن و بنابراین دوباره به اورشلیم برمیگردن و بالاخره هنگامی که او رو پیدا میکنن متوجه میشن که او در معبد در حال گفتگو با رهبران و معلمین برجسته یهوده و با دانش الهی و تجزیه تحلیلی که از کلام خدا ارائه میده، اونها رو سخت به شگفت درآورده. اما در این بین وقتی مریم از او سوال میکنه که چرا با اونها نیومده، این عیسای 12 ساله در بخشی از مکالمه‌ای که با والدین خودش داره میگه آیا نمیدانید که من باید به کار پدرم مشغول باشم؟ که منظور مشغول شدن به امور ملکوت پدر آسمانی بود. خب مریم به طور حتم متوجه دقیق منظور عیسی نشده بود. اما احتمالاً او درک کرده بود که بر زندگی این پسر دعوت و خواندگی الهی خاصی هست. و شاید این یکی از اون لحظاتی بود که این خنجر کمی عمیق‌تر به دلش فرو رفت. چرا که درک کرده بود که پسرش زندگی معمولی نخواهد داشت، بلکه زندگی خواهد داشت که در اون بایستی مأموریتی خاص و سنگین رو به انجام برسونه. مأموریتی که انجام اون آسون نخواهد بود. مأموریتی که احتمالاً با خودش درد و جدایی به همراه خواهد داشت. و بعدها این خنجر عمیق‌تر به روح او فرو رفت وقتی که عیسی در سن 30 سالگی خونه رو ترک کرد تا خدمت خودش رو آغاز کنه. او دیگه مثل قبل وقتی که اونها مثل یک خانواده نزدیک و در کنار هم بودن با اونها نبود. مریم در اون دوران می شنید که در این حال که خیلی ها به اون ایمان میارن، اما عده‌ای هم با شنیدن پیام او با او سرسختانه مخالفت نشون میدن. کسانی که او رو مسخره می کردن و به او توهین می کردن و می گفتن او پسر شیطانه. و حالا تصور کنید که این سخنان چه اثری بر قلب این مادر داشت، به خصوص این مادری که می دونست پسرش پسر خداست. و نه تنها این، اما روزی مریم حتی شنید که یکی از شاگردان خودش به او خیانت کرده و این خنجر عمیق‌تر به قلب این زن فرو رفت. و در نهایت روزی فرا رسید که او مجبور به رویارویی با صحنه دلخراش به صلیب کشیدن پسرش شد. اون پسر بیگناه، بی عیب و بی لک و کاملش، عیسی پسر خدا که بر صلیب داشت جانش رو برای گناهان جهان فدا می کرد. بله، او نه تنها به عنوان یکی از ایمانداران، بلکه به عنوان یک مادر هم در وضعیتی قرار گرفت که با چشم خودش جان دادن وحشتناک و رقتبار پسرش رو میدید. گفته میشه که هیچ دردی مشابه درد از دست دادن فرزند برای مادر پردرد و جانکاه نیست. اون هم فرزندی پاک و مقدس که هرگز مرتکب گناه نشده بود، اما مثل یک مجرم داشت جوان مردانه به قتل می رسید. پسری که نه به خاطر گناه خودش، بلکه به خاطر نجات جهان داشت، به شکلی ناعادلانه جان می داد. حقیقتاً چه خنجر عمیق و تیزی. آیا من و شما هم برای اینکه دیگران حیات روحانی بی همتای نجات دهندمون عیسی رو بچشن، حاضر به تحمل درد و رنج و تحمل خنجرها هستیم؟ خنجرهایی که شاید به عمق دل ما فرو برن و ما رو شدیداً به درد بیارن؟ بله، برای اینکه دیگران مسیح رو بشناسن و حیات نجات بخش در او رو تجربه کنن، ما حاضر به تحمل رنجها و جفاها هستیم؟ رنجها و دردهایی که در زندگی هر یک از ما ممکنه به اشکال و درجات مختلف جلوه‌گر بشن. اما مریم در پای صلیب، در حالی که شاهد بود که چطور پسرش برهنه بر صلیب آویزان شده، دستانش از هم باز، تاج خار در سرش فرو رفته و داره برای نفس کشیدن تقلا میکنه، ولی یک چیز رو هم فهمیده بود که اون نه تنها داره برای فدیه جهان جان میده تا آنها رو از داوری آینده نجات بده، بلکه مریم در قلب خودش باور داشت که عیسی داره جان خودش رو برای او هم میده. مریم میدونست که خود او هم به نجات دهنده نیاز داره و عیسی داره بر صلیب برای نجات او هم جان میده. مریم میدونست که او میبایست در اونجا میمرد، اما عیسی، اون خداوند و پسر خدا که جسم انسانی پوشیده بود، به زمین اومده بود تا برای او هم بمیره و او رو نجات بده. همونطور که هر یک از ما به ازای گناهانمون سزاوار مرگ به معنی جدایی ابدی از خدای قدوس هستیم. مریم زنی نیکوکار با عفت و خدا دوست بود، اما به عنوان یک انسان به اندازه کافی نیکو و پاک نبود که بدون نجات دهنده بتونه استحقاق آسمان رو داشته باشه. مریم شاید در اون لحظات مرگ مسیح کلمات و پیشگویی های عهد عتیق از جمله اشعیا رو داشت به خاطر می آورد. کلماتی درباره مرگ مسیح که در اشعیا فصل 53 نوشته شده و میگه همه ما چون گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود رفته بود، اما خداوند تقصیر جمعی ما را بر وی نهاد. و این تنها به تقصیرات و گناهان دیگران ختم نمی شد. مریم می دونست که این آیه به گناهان و تقصیرات او هم اشاره می کنه که بر مسیح نهاده شدن. او حتما آیه 5 از اشعیا 53 رو هم به خاطر می آورد که میگه به سبب نافرمانی های ما بدنش سوراخ شد و به جهت تقصیرهای ما له شد، به زخم های او ما شفا یافتیم. اگه به خاطر داشته باشید، مریم بلافاصله بعد از ملاقات با فرشته، وقتی فهمید که خدا او رو فرا خونده که مسیح نجات دهنده از طریق او به این جهان بیاد، سرودی سرایید. جالبه که او در این سرود ستایشی میگه جان من خداوند را تمجید میکند و روحم در نجات دهنده ام خدا به وجد میآید. بله، او میدونست که به یک نجات دهنده نیاز داره، به همون اندازه که هر یک از ما نیاز به یک نجات دهنده داریم. و خبر خوش انجیل اینه که همون پسری که از مریم متولد شد، یعنی عیسی مسیح، همون که بر صلیب جان داد و سپس بعد از 3 روز از مردگان برخاست و بعد به آسمان صعود کرد، همون اون نجات دهنده مبارکه که همه ما به اون نیاز داریم. اون شفا دهنده مجروح، اون خداوندی که حاضر شد اون جراحت، زخم، درد، شرم و خجالت و اون مرگ و مجازاتی رو که لیاقت من و شما به خاطر گناهانمون بود رو او بر دوش خودش بگیره. بله، او به جای مریم بر صلیب رفت و به جای من و به جای شما هم بر صلیب رفت و سهمناکی داوری گناه رو او به جای ما متحمل شد. داوری گناه من، گناه شما و گناهی که مریم و هر یک از ما میبایستی جریمش رو میپرداختیم. حقیقتاً چه نجات دهنده عزیز و شگفت انگیزی. عزیزان، من از زمینه روحانی شما آگاهی ندارم. شما ممکنه زنی خدا ترس و خدا دوست باشید. مریم هم بود. ممکنه که اهل رفتن به کلیسا باشید. مریم هم اهل رفتن به معبد بود. ممکنه که کلام خدا رو خونده باشید و اطلاعات زیادی از اون داشته باشید. مریم هم کلام خدا رو می دونست. اما سؤال مهمی که ما باید روزی به اون پاسخ بدیم اینه که آیا ما در زندگیمون به نقطه ای رسیدیم که درک کنیم که به نجات دهنده نیاز داریم؟ و اگر بله، آیا به این نجات دهنده یعنی عیسی مسیح ایمان آوردید و او رو نجات دهنده خودتون خوندید؟ چرا که هیچ مذهبی ما رو وارد آسمان نمی کنه. دانش الهیاتی یا معلومات کتاب مقدسی ما رو وارد آسمان نمی کنه. کارهای نیکو و ثواب ما رو وارد آسمان نمی کنه. تنها چیزی که من، شما و هر انسان دیگه ای رو وارد آسمان می کنه، ایمان به مسیحه. خداوندی که جای ما رو بر صلیب گرفت و جان خودش رو جای ما فدا کرد. و برابر این دوباره این سوال رو مطرح می کنم. مهمترین سوالی که ما باید در طول زندگیمون به اون پاسخ بدیم و اون اینه که عزیزان، آیا مسیح نجات دهنده شما هست؟ خدا در این لحظه قلب شما رو میبینه. اگر روح القدس به شما نشون میده که شما به این منجی عزیز نیاز دارید، همین امروز به او لبیک بگید و از او بخواید که با خون پاک کننده خودش شما رو بشوره و پاک کنه و هدیه نجات ابدی رو که به شکل رایگان برای شما آماده شده به شما ببخشه. اگر این حقیقتاً خواسته قلبی شماست، همین الان از شما دعوت میکنم که ایمان خودتون رو به او به عنوان نجات دهندتون ابراز کنید و با من همراه بشید و با فروتنی دعایی شبیه دعایی که من خواهم کرد رو از صمیم قلب به حضور خدا بیارید. ای خداوند، من میدونم که نسبت به تو گناه ورزیدم و سزاوار هستم تا به خاطر گناهم بمیرم. چرا که کلام تو میگه که نتیجه گناه مرگ، یعنی جدایی ابدی سهمناک از توست. اما امروز من درک کردم که مسیح جریمه و مجازات گناهان من رو بر صلیب پرداخت کرده. او به جای من بر اون صلیب مرد. امروز با ایمان من از گناهانم توبه میکنم و با ایمان به سوی تو برمیگردم. و از تو ای عیسی خداوند درخواست میکنم که نجات دهنده من باشی. نجات دهنده و سرور و صاحب زندگی من. و ای عزیز شنونده، اگه تو جز اون کسایی هستی که با این دعا تمایل قلبی خودت رو به خداوند عیسی اعلام کردی تا او نجات دهندت باشه و به او ایمان آوردی، کلام خدا میگه که عیسی و حیات جاودانی او توسط روح القدس در تو ساکن شده. او با قوت روح القدس میخواد در تو زندگی کنه. او تو رو به انسان جدیدی تبدیل کرده و به تو توانمندی بخشیده که از این به بعد به عنوان فرزند خدا همه ی هدف تو این باشه که او رو خوشنود کنی. باشه که شادی و امید زندگی در حضور مسیح از حالا و در همه ی ابدیت همه ی زندگی تو رو فرا بگیره. متشکرم ای پدر برای این نجات بسیار عظیم و گرانبهایی که با اینکه برای تو خیلی گران تمام شد، اما تو اون رو به رایگان به ما عطا کردی. متشکرم برای اینکه عیسی این نجات رو با مرگش برای ما ممکن کرد. و نه تنها با مرگش، بلکه با حیاتش هم که اون رو در قلب و زندگی ما جاری کرده. متشکرم برای اون زخمهایی که منشأ شفای روحانی ما شد. بله خداوند عیسی، تا ابد ممنون این محبت عظیم و شگفت‌انگیز تو هستیم. تو رو می پرستیم ای سرور و ای منجی مبارک ما. آمین.
آمین. باشه که این نجات عظیم و همه ما دریافت کرده باشیم و هرگز از اون غافل نمونیم. تا پادکستی دیگه، شما رو به این منجی عزیز و مبارک می سپاریم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها، می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.